gov.ir ثبت نام کنند. بنابر اعلام وزارت بهداشت در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 10843 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 1567 نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کرونایی در کشور به 5,519,728 نفر رسید. در این مدت 280 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 119,072 نفر رسید. 6,411 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها بستری هستند. در حال حاضر 29 شهر کشور در وضع قرمز، 224 شهر در وضع نارنجی، 165 شهر در وضع زرد و 30 شهر در وضع آبی قرار دارند. رئیس جمهور تاکید کرد فعالیت آزمایشی سامانه هوشمند کنترل کرونا آغاز می شود. آقای رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به نزدیک شدن آمار واکسیناسیون به حد نصاب 70% جمعیت هدف در جامعه گفت امروز به نقطه رسیده ایم که به جای اعمال محدودیت های جدید باید درباره رفع محدودیت ها برنامه ریزی و تصمیم گیری کنیم، اما باید مراقب باشیم که در اجرای دقیق شیوه نامه های بهداشتی سستی ایجاد نشود. رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت کنترل دقیق ورود و خروج افراد از کشور گفت افرادی که در این کنترل ها مشکوک به ابتلا باشند باید حتما قرنطینه شوند. آقای رئیسی با بیان اینکه محدودیت های هوشمند باید جای محدودیت ها و تعطیلی کسب و کارها را بگیرد گفت سامانه هوشمند طراحی شده برای کنترل کرونا باید به شکل آزمایشی اجرا شود. رئیس جمهور همچنین با اشاره به تدابیر اندیشیده شده برای اعزام زائران اربعین با همکاری دولت عراق گفت با وجود تاکید فراوان ادعی یا به علت اطلاع نداشتن از محدودیت ها و یا به هر علت دیگری به سوی مرزها عزیمت کردند که لازم است با این افراد در نهایت احترام و با حفظ کرامت برخورد شود. اجرای طرح غربالگری مسافران در مرزها برای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا ادامه دارد و تا کنون سلامت 639,000 مسافر پایه شده است. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر گفت طرح مراقبت بهداشتی در مرزها با کمک جمعیت هلال احمر و با همکاری وزارت بهداشت در 16 استان کشور و 13 مرز فعال در حال اجراست. آقای ولی پور افزود در این طرح تا کنون سلامت 639,275 نفر پایه شده و از 89,587 نفر تست فوری و 75,788 نفر تست PCR گرفته شده است. به افزود در این طرح 212 نفر به قرنطینه موقت منتقل شدند. 90% استادان و دانشجویان پزشکی در کشور واکسن کرونا تزریق کردند. وزیر بهداشت در مراسم رسمی آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور گفت از 250,000 دانشجو و 20,000 استاد دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بیش از 90%شان واکسینه شدند و زمینه‌های لازم برای برگزاری کلاس‌های حضوری فراهم شده است. دکتر عین‌اللهی بهترین روش آموزش را برگزاری کلاس‌های حضوری و آموزش مداوم دانست و افزود امسال روش تلفیقی در آموزش به کار گرفته می‌شود و متناسب با رشته‌ها و دانشگاه‌های مختلف برخی از کلاس‌ها به صورت حضوری یا مجازی و یا ترکیبی از حضوری و مجازی برگزار می‌شود. مشروع خبرهای استان تهران رو شما می‌تونید در ساعت 20:30 دقیقه هم بشنوید. خدا نگهدار.
تو گوشت یا حواست به من باشه، بهت قول میدم حتی اگر تو ترافیک سنگین همت شرق هم که باشی وقتی بگم فه سه سوته برسی فرخزاد.
فرخزانم توی فرد زبانم توی جان و جهانم توی
همینو دیگه. چون داری تهران من رو گوش میدی گذر زمان رو متوجه نمیشی. همراهتونیم، همراهمون باش.
یارم باش، اگه میتونی کنارم باش.
تهران من،
من اصلا در تصورم نمی گنجه کسی باشه در دوران مدرسه شیطنت نکرده باشه، آتیش نسوزونده باشه. قرار شد جذابترین یا با مزه ترین معلمتون رو توصیف کنین و معلم چه درسی بودن ایشون، چه مقطعی، همچنین از شیطنت های دوران مدرسه هم برامون بگین. 22-65-24-66-30-94-94.
عرض سلام خدمت حاجی محترم. با معرفت ترین و بهترین معلمی که داشتیم، در واقع ما دوتا معلم داشتیم، آقای شیرازی دبیر فیزیکمون و آقای شهرابی دبیر شیمی ما بودن تو دوران دبیرستان، و هیچی جای معلم خوب و مهربون رو نمیگیره. علی از نواز شهره دید.
مهناز ابراهیمی از کرج گفته من همیشه زنگ کلاس ورزش از مدرسه در می رفتم و به طور کلی مدرسه رو می پیچوندم. خانم مهناز خانم، تو کدوم مدرسه بودید؟ مدرسه دخترونه بود در رفتن دیگه، عجب.
تهران من متشکرم، برنامه خوبیه. ما بچه های خوبی بودیم، کمک بابای مدرسه می کردیم، خیلی اذیتکار نبودیم. فقط یه چیز جالب دارم که یکی از بچه ها سر کلاس ریاضی دستشو کرد توی یکی ریز کاکون در بیاره، سوزن پرگو رفت زیر ناخونش، جیبی کشید که معلمم قطع کرد. ممنونم، برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
عباس تاجیک گفته شیطنت من این بود که ادای معلم علوم رو در می آوردم. پس دانشمند شدی الان.
هاشمی هستم از تهران. دوران جوونیم که مدرسه می رفتم خیلی شیطون بودم. ساعت 6 من توی مدرسه والیبال بازی می کردم. یعنی بهترین خاطره من همین والیبال بود که تو مدرسه بازی می کردم با دوستان. تشکر می کنم. هاشمی هستم از تهران.
حسین طالبی گفته یادش به خیر شیطنت های دوران مدرسه که خیلی زیاد بود، از آمپول انداختن تو بخاری کلاس تا کشیدن کاریکاتور معلم‌ها رو تخت سیاه. البته کتک های مفصلی هم نوش جان می کردیم، گوارای وجود.
سلام وقت بخیر. میخواستم بگم جذابترین معلم ما یه معلم داشتیم، اول آخر درس نمیپرسید، همه میگفتن تو رو خدا دست نخورد. میگفت باشه، یعنی درست درمون تو طول سال دو بال دست برد. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران، خدا نگهدار. مستقیم
شنوندگان عزیز، توجه فرمایید، بن‌بست مقدم با حال‌ترین بن‌بست ایران شروع شد و ما در غیاب خود آقای مقدم میپیچیم تو بن‌بست. میریم تا داغ‌ترین خبرهای فضای مجازی رو با هم دوره کنیم. تو شرایطی که بازار تشنه خودروه، یعنی قشنگ مشتریا مثل اون انیمیشن اسکار که له له میزد دنبال یه چیک آب دنبال ماشینن، بعد خبر میرسه که دوتا خودروساز بزرگ کشور 140,000 تا ماشینو تو انباراشون دپو کردن.
در حالی که خودروسازان مستمرن دارن طرحهای پیش فروش میذارن و نمیدونم یکی طرح 90 روزه میذاره، اون یکی طرح یک ساله میذاره، بعد هی همینطوری قطره چکونی دارن خودروهای رو به بازار عرضه میکنن، از اون طرف خبر میرسه که 140,000 خودرو در پارکینگ‌های دو تا شرکت اصلی خودروسازی ما دپو شده، به خاطر اینکه میگن فلان قطعه رو نداره، یه نمیدونم یه بار که منتشر کردن یکیشون رادیو نداشته، اون یکی نمیدونم شیشه بالا برش خراب بوده و از این جور داستان‌هایی که همه ما دیگه آشناییم با این نوع کلک‌ها و با این نوع کارهایی که عموماً تو این وضعیت نابسامانی بازار خودرو اثری جز افزایش قیمت خودرو نداره. حالا تو این لابلا شما حساب بکنید که طرح ساماندهی بازار خودرو هم تصویب می شود، یه سیگنال های در رابطه با واردات خودرو هم داده می شود که حالا اونم باز دوباره برگشت به مجلس، چون نگهبان ایراداتی گرفت باز برگشت به مجلس.
صدای مجری تهران 20 رو شنیدین. یه کاربری گفته که گیر علکی ندین، این ماشینا هنوز تکمیل نشدن، من خودم چند تاشون رو دیدم، جعبه دستمال کاغذی رو داشت برد نبود. یه نفر نوشته راست میگه، دستمال کاغذی خیلی مهمه، اگه نذارن مردم دماغشون رو با آستینشون بگیرن وقت چه اتفاقات بدی میفته، یادتون باشه. چند نفرم گفتن همون ناقصشو بده ما خودمون تکمیلش میکنیم. یه عزیزی هم نوشته یکی به خودروسازهای داخلی بگه به ما رحم نمی کنید، به زبان فارسی رحم کنید. لابود از وقتی تحویل فوری های شما یه سال و 6 ماه طول کشیده، واژه فوری رفته اون طعمه های لغتنامه، داره جیغ میزنه میگه به من نگین فوری، من بدقولیم. هشتگ ما رو سیاه نکنین، هشتگ دپو نکن، هشتگ خودروساز دقت کن، هشتگ خسته شدیم. قبل از اینکه آقای زاکانی شهردار تهران بشن، یه حاشیه‌هایی سر مدرک ایشون که آیا به شهرداری مرتبط هست یا نه راه افتاد. یه عزیزی اون موقع گفتن ایشون مدرک پزشکی هسته‌ای دارن. خب پزشکی هسته‌ای به سلامت مردم ربط داره، سلامت مردم تهران مهمه، پس مدرک آقای زاکانی به شهرداری مرتبطه، وصله. حالا ایشون برای اینکه در عمل نشون بده سلامت مردم براشون مهمه، شخصا دست به سوزن شدن و یه سوزن به مردم زدن. البته سوزن خیاطی نها، ایشون تو طرح پویش جهادی تزریق 300 هزار واکسن به صورت نمادین به یه نفر واکسن زدن.
همینه شهردار تهران آماده تزریق واکسن به یکی از شهروندان در سوله مدیریت بحران منطقه 18 تهران هستند.
یه کاربری نوشته سر شوخی رو باز کردن دیگه ایشون. یه نفرم نوشته یه سوزن به مردم زدن و یه جوالدوزم به خودشون بزنن. یه عزیزی هم نوشته آقای زاکانی یه واکسن هم به این چاله چوله های تهران بزنید لطفاً. هشتگ واکسن بزن، هشتگ شهردار جهادی، هشتگ درد نداره، هشتگ نمادین. خب یه خبر خوب و خوشحال کننده دارم براتون، یه خبر که صدای گریه میده ولی از اون گریه با حالا خوشگلا دلنشینا دلچسبا، از اون گریه ها که یه عالمه خنده پشتشه. بالاخره خدمات ناباروری در مراکز دولتی و غیر دولتی تحت پوشش بیمه قرار گرفت تا انشالله اون هموطنهایی که از نعمت داشتن فرزند محروم بودنم دامنشون سبز بشه.
درمان ناباروری یکی از پرهزینه ترین اقلام درمانی در کشور هست و همیشه مطالبه خیلی از خانواده ها بوده. هزینه های درمان ناباروری و در واقع نازایی هم جزء خدمات بیمه های پایه قرار گرفت و طبق این مصوبه وزارت بهداشت و درمان مکلف شده که استانداردهای درمانی رو برای این موضوع تدوین بکنه. طبیعتاً واحدهای بهداشتی و درمانی هم باید به نحوی بتونن مدیریت بکنن که مخارج این کار برای خودشون هم کاهش پیدا بکنه.
یه کاربر نوشته حقیقتاً خبر خوبی بود. یه نفرم نوشته این تصمیم انقدر خوب بود که به تنهایی میتونه 11 تا تصمیم بد مسئولین رو بشوره ببره. یه کاربر دیگه نوشته میشه پوشک بچه رو هم ببرین تحت پوشش و بیمه؟ یه دوستی هم نوشته تحت پوششم نبردن نبردن، فقط ارزونش کنن. یکی دیگه نوشته ارزونم نشد نشد، از این گرونتر نکنینش، ما راضی هستیم. یه نفر دیگه هم نوشته تا میتونید از این تصمیمات خوب بگیرید، جمعیت داره پیر میشه. هشتگ نینی، هشتگ فرزندآوری، هشتگ پیری جمعیت. و اما حقیقی ترین، مهمترین و مجازی ترین خبر این لحظه بن‌بست مقدم. سلام و درود برنامه تهران من به علی لندی، نوجوان ایزه‌ای، دانش آموزی که جان خودش رو کف دستش گرفت و برای نجات جان دیگری با دل و جرأت به دل آتش زد و ققنوسوار ماندگار شد.
ابتدای سخن یاد بکنم از دانش آموز عزیزی که با مسئولیت پذیری و خطر کردن جان دو نفر رو نجات داد و جان خودش رو به خطر انداخت. آقای علی لندی، دانش آموز ایزه‌ای که نشان داد که دانش آموخته در مکتب دفاع مقدس.
علی لندی قهرمان نوجوان کشورمون، لابلای همه روایت ها و داستان ها از بنیانگذار انقلاب، قصه ناب حسین فهمیده ها رو شنید. انگار در هفته دفاع مقدس در مجموع قصه های نجیبانه و شورانگیز پاکبازان اون روزها پرکشیدن علی لندی نشون است. نوجوان ایزه ای که با غیرت و حماسه برای نجات همسایه قدم در آتش گذاشت و مردانه نامش تاریخی شد. اصلا سنت همینه که وقتی برای دهه 80 و قبل و بعدش از قصه امام حسین علیه السلام بگیم و تمام قد بایستیم و نامش رو بر پروفایل ها هویت کنیم و برای دشمنان خط و نشون بلاک و رجز نفرت بکشیم و سرود امام حسین رو با همه وجود فریاد کنیم، یادش گرامی و مسلک قهرمانانش ماندگار و ابدی باد.
نوجوانی سن و سال عجیبیه، نه قد بچه ها بچگی میکنی نه مثل بزرگترها بزرگی. برای هر اتفاق مهمی نفر دوم خونه ای. برای یاد گرفتن هر کاری باید دور بایستی و فقط نگاه کنی. خیلی جدی نمیگیرنت اونقدر که دوست داری. همه گمون میکنن نوجوانی سن بیخیالیه، دوره غرق شدن تو حوضچه آرزوها، تصور شغل رویایی، پوستر قهرمانهای روی دیوار اتاق، مسئولیتهایی قد درس و مشق و مدرسه و خرد خریدای خونه و و و و هر قاعده‌ای اما استثنا داره. توی تاریخ ما روزگاری ثبت شده که دانش آموزای نوجوونش کنار همه این خیال پردازی ها فکر نجات یک ملت بودن. نگران تلخ شدن طعم شیرین پیروزی انقلاب، تو حول و ولای امنیت خانواده ها و غرق در رویای رستگاری و رسیدن به خدا. و این تازه اول ماجرا بود.
باز که تو اومدی؟
سلام.
سلام. بزنه جان سنت کمه، از سخت برو الله لاغل اجازه نامه بیا.
یه روز نوجوانای با غیرت، یه روز نوجوانای با غیرت، برای جهاد لحظه میشمردن، واسه این که تا جبه راهیشن، قلم تو شناسنامه میبرد.
آن روز در جهاد سازندگی نجف آباد، در فضای آکنده از رایحه صلوات که عطر گل محمدی دارد، گردانهای انصار به سوی جبهه می رفتند.
بیا بریم، 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 بیا بریم،
بیا بریم،
بیا بریم، بیا بریم، بیا بریم، بیا
بریم، بیا بریم، بیا بریم، بیا
بریم، بیا بریم، بیا
بریم، بیا بریم، بیا بریم، بیا بریم، بیا بریم، بیا بریم، بیا بریم، بیا بریم، بیا
بریم، بیا بریم، بیا بریم، بیا بریم، بیا بریم، بیا بریم، بیا بریم، بیا بریم، بیا بریم، بیا بریم، بیا بریم، بیا گریه کنان قسم میداد و التماس میکرد و از ساک سفریش پیدا بود که این تصمیم را ناگهانی نگرفته است.
بسم الله الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. من مهداد عزیزاللهی اعزامی از اصفهان هستم که 14 سالمه. الان در حدود 8-9 ماه که در جبهه بودیم. تو این مدت البته ما هیچ کاری نکردیم، هر کاری که میشد خدا میکرد، ما فقط وسیله بودیم. مرحله اول و دوم و سوم بیت المقدس بود که ما معبر باز کردیم، عملیات رمضان بود که باز معبر باز کردیم، تو تیپ نجف اشرف بودیم که واقعا معجزات زیادی بر ما شد.
در یکی از روزهای سال 1362، زمانی که آیت الله خامنه ای رئیس جمهور وقت برای شرکت در مراسمی از ساختمان ریاست جمهوری واقع در خیابان پاستور خارج می شد، در مسیر حرکتش تا خودرو متوجه سر و صدایی شد که از همون نزدیکی شنیده می شد. مرحمت گفت آقا جان، من از اردبیل اومدم تا اینجا که یه خواهشی از شما بکنم. آقا خواهش میکنم به آقایان روحانی و مداح دستور بدید که دیگه روزه حضرت قاسم نخونه. آقا جان، حضرت قاسم 13 ساله بود که امام حسین به او اجازه داد بره و در میدون بجنگه. منم 13 سالم، ولی فرمانده سپاه اردبیل اجازه نمیده به جبهه برم. رئیس جمهور دستش رو دوباره روی شونه مرحمت گذاشت و گفت پسرم، شما مگه درس و مدرسه نداری؟ درس خواندن هم خودش یک جور جهاده. مرحمتی چی نگفت، فقط گریه کرد و این بار هق هق ضعیفی از گلوش به گوش میرسید. رئیس جمهور مرحمت رو جلو کشید و در آغوش گرفت و رو به سر تیم محافظاش کرد و گفت یک زحمتی بکشین و فرمانده سپاه اردبیل تماس بگیرین و بگین فلانی گفت این آقا مرحمت رفیق ماست، هر کاری داره را بندازید، هر کجا هم خودش خواست ببریدش، بعدم یه ترتیبی بدید براش ماشین بگیرن تا برگرده اردبیل. آقای خامنه ای خم شد، صورت خیس از اشک مرحمت رو بوسید و گفت ما رو هم دعا کن بخواد، درس و مدرسه رو هم فراموش نکن.
بعضی چیزا رو نمیشه اندازه گرفت، مثل غیرت و قدرت بازوی نوجوانای اون سالا رو، مثل بغض کتاب و قلم برای دست‌ها و بیتابی نیمکت مدرسه برای قد و بالای رشید پسرها، مثل شیرینی طعم احلا من العسل صحرای کربلا. به احترام تاریخ پر افتخار 8 ساله و به افتخار اکبرهای لیلازاد شعر قیصر، به احترام تاریخ پر افتخار 5 ساله.
صدای شهر.
عصرتون بخیر همشهریان گرامی، با یک بخش 5 دقیقه‌ای دیگه از صدای شهر رادیو تهران همراه شما ایم.
ترافیک
از جمله معابر پرترافیک این لحظه شهر تهران: بزرگراه شهید سلیمانی در مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید مدرس تا تونل رسالت، خیابان انقلاب اسلامی در مسیر شرق به غرب از خیابان دکتر شریعتی تا میدان فردوسی، بزرگراه شهید همت در مسیر غرب به شرق از بزرگراه شهید شمران تا خیابان گاندی و همینطور خیابان حافظ در مسیر شمال به جنوب از خیابان سمیه تا خیابان انقلاب اسلامی. اما با توجه به اقدامات انجام شده جهت توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و افزایش ترافیک در 6 ماهه دوم سال، انتظار شما از ناوگان حمل و نقل عمومی چیه؟ موضوعی که امروز در بخش اسکاهی صدای شهر رادیو تهران داریم در موردش صحبت میکنیم. به اتفاق گزارش آقای میرحسینی رو میشنویم.
آقا سلام، از شما بخیر.
سلام، مرسی، ممنون.
در 6 ماه دوم چندین و چند سال شاهد هستیم که بار ترافیک شهرمون بیشتر میشه، درسته؟
بله بله.
فکر کنید علتش چیه؟
علتش اینه که هوا زود تاریک میشه.
خب
عرضم به خدمت شما،
همه میخوان توی یه ساعت خاصی برن.
بله، هوا سرد میشه، بارندگی میشه، ترافیک میشه، ازدحام جمعیت میشه. یکی از دلایلش اینه بخیر به نظر من.
خب جمعیت که فرقی نکرده که، همون جمعیت.
جمعیت بیشتر هم میشه چون به پایان سال نزدیک میشیم. 6 ماه دوم و هر چی بیشتر
همین اوایل 6 ماه دوم، همین الان که اوایل برج 7 هستیم، اول مهر ماه هستیم.
خب بختار مدارس هم هستش دیگه، حالا یه سری ساعتا تغییر کرده، عقب جلو رفته.
حالا امسال که مدارس خیلی دب دو تخت باز نشه، فقط که داده اولی ها رفتن امروز و منالستانی ها و روزا.
آره به نسبت هم اتفاقا امروز ترافیک هم زیاد نداشتیم. ما میگفتیم حالا اول مهر تلویزیون هم گفت یه سری مدارس بازگشایی میشن و زنگ مدرسه ها میخوره، ولی خوشبختانه روز زیاد ترافیک نبود.
شما اشاره فرمودین به شرایط جوی و بارندگی و سرما، اینا باعث نمیشه مردم بیشتر از خودرو شخصی استفاده کنن؟
چرا دیگه، 100%.
همین خود یکی از علتاشه.
یکی از علتاش هم همینه که مردم از وسایل نقلیه عمومی استفاده نمیکنن، وسایل شخصی خوش
چرا استفاده نمیکنن؟ وسایل هم
وقتی اینکه دیگه لباسا خیس میشه، مردم یه ذره رعایت نمیکنن به بهداشت فردی و سبب میشه من خودم شخصا سعی میکنم وسایل عمومی استفاده نکنم. مثلا
انتظار چیه شما دوم چیکار کنن که استفاده کنی؟
مسئولین آره، یا نه آره، خاصی؟
نه ناوگان حمل و نقل عمومی
من دوازایی که دارم این اتوبوس ها رو بیشتر کنن. حالا مترو حالا یه ظرفیتی داره نمیشه، بذارن این اتوبوس ها رو بیشتر کنن، ظرفیتشو ترتمیزتر باشه، مردم این مریضی حالا واکسن زدن دوز اول دوز دوم دوباره دوچار مشکلات مریضی اینا درگیر نشن.
یعنی اگه این اتفاق بیفته شما استفاده میکنی؟
100%، 100%. وقتی بنا اتوبوسا تمیزه واقعا زده عفونی میشن.
خیلی ممنون، سپاسگزارم ازت. متشکرم.
علی عبدالله پور مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران درباره تمهیدات مترو همزمان با بازگشایی برخی از مدارس گفته در حال حاضر با همان روش قبلی، یعنی سرفاصله حرکت 4 دقیقه، قطارهای مترو تردد دارند و اگر ازدحامی باشد و مدارس بیشتر بازگشایی حضوری شوند، قطار فوق‌العاده اعزام خواهد شد. منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما شهروندان عزیز و ارجمند درباره موضوع امروز صدای شهر رادیو تهران هستیم. 88-822-301 شماره تماس ما و 137-530-46 هم سامانه پیامکی صدای شهر رادیو تهرانه.
SPD وسایل نقلیه زمینی، دریایی و ماشین‌آلات صنعتی خود را در بالاترین سطح ممکن نگهداری نموده و بهترین نوع عملکرد آن را تجربه کنید. ما